بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین درود و سلام خداوند بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض کنم خدمتتون که پس قرار شد قرائت و درایت ها هم نه فعلا یکیشه، بذاریم بعد از این بحث توصیه های اخلاقی با حارث همدانی که قسمت اولشو جلسه پیش گفتیم، الان قسمت دومشو بگیم. الان داریم صفحه 194 درس 31 توصیه های اخلاقی با حارث همدانی، نامه 69. بسم الله الرحمن الرحیم. اعلم ان افضل المؤمنین افضلهم تقدمتا من نفسه و اهله و ماله، فانک ما تقدم من خیر یبقى لك ذخره، فانک ما تقدم من خیر یبقى لك ذخره و ما تؤخره یکن لغیرک خیره. تا همینجاشو بگم. سفارش ها به کیه؟ گفتیم به حارث همدانی. حارث همدانی از یاران بسیار بسیار با فضیلت حضرت امیره. این همون آدمی است که گفتم وقتی حضرت میره، ظاهرا بیمار بوده که حضرت میره بر بالینش، حالا ناراحت بود و بالاخره در حالت احتضار و اینها، بعد حضرت اون جمله معروف رو بهش میگه که حارث خیلی خوشحال میشه اینا، که یار همدان یا حار همدانی فمن یموت یرانی. این همون آدمه، آدم بسیار بسیار بزرگواری بوده. حضرت به ایشون میفهمد که بدون افضل المؤمنین، با فضیلت ترین مؤمنین کیا هستن؟ اون کسانی که افضلهم تقدمتن من نفسهی و اهلهی و ماله، اون کسی که تقدمه همون تقدیم کردن، پیشکش کردن، هدیه دادن، برترین اونهاست در پیشکش دادن، در تقدیم کردن از چی؟ از جان و اهل و مالش. در چه رای؟ در رای خدا دیگه. این در رای خداش در تقدیره، معلومه در رای خدا. اعلم بدان ان افضل المؤمنین، با فضیلت ترین مؤمنین، برترین مؤمنین کیه؟ افضلهم تقدمتا من نفسهی و اهلهی و ماله، با فضیلت ترین اونهاست در تقدیم کردنش، پیشکش کردنش، هدیه دادنش. چی رو هدیه بده؟ جانشو، خانوادهشو، مالشو در راه خدا. این با فضیلت ترین مؤمن چه چنین کسیه؟ این از مالش بگذره، از جانش بگذره، از خانوادش بگذره در راه خدا، یعنی ملاک براش همون حق تعالی باشه و اینها. فَإِنَّكَ مَا تُقَدِّمْ مِنْ خَيْرٍ، حالا هر کسی که از خیر چیزی رو پیش بفرسته، تقدم مقدم بداره، جلو جلو بفرسته، یبقى لك ذخره، ذخره داشتیم همون ذخیره است، یبقى لك، عذر میخوام اینو اینجوری باید چون مخاطب شه، فانک هر کی نه، فانک ما تو اگه، یعنی هر آینه اگه تو، ما تقدم من خیره، چیزی رو از خیر و نیکی و خوبی پیش بفرستی، مقدم بداری، جلو جلو بفرستی، این برای تو ذخیره میشه، یبقى لك، باقی میمونه برای تو ذخیره اش، یبقى لك ذخره، اون ذخیره، اون چیزه در حقیقت اون عمل خیر برای تو چی میشه؟ برای تو ذخیره میشه و باقی میمونه. و ما تؤخره یکن لغیرک خیرا، حالا اونی هم که تأخیر میکنی، مؤخر میداری، به عقب میندازی، حالا بعدن رو تؤخره، مؤخر میداری، عقب میندازی، این خیرش میمونه برای بقیه، میمونه برای بازمانده ها، برای تو نمیمونه. اگه جلو فرستادی برای تو میمونه، اگه نفرستادی، یعنی اگه جلو فرستادی خیرش به تو میرسه، اگه نفرستادی خیرش به اطرافیان میرسه. تو همین ظاهرا نهج البلاغه است، یه جا که حضرت میفهمد که این چیز اینجوریست که وقتی که یه کسی خلاصه میمیره، ملائکه میگن چی آورد، مردم میگن چی گذاشت، معنی این چی گذاشته از خونه و ثروت و اینها؟ ملائکه میگن این چی آورد با خودش؟ اون کسی که الان اعمالی انجام میده، این یبقى لک ذکرهم، باقی مونه برای او پاداشش. و اون کسی که تأخیر میکنه در اون عمل خیر، به اصطلاح کندی میبرزه و تأخیر میکنه، این خیرش برای دوربریا میمونه. چقدر تو نهج البلاغه هم داریم، در حالا جای دیگه هم داریم که آقا فکر خودتون باشید، شما این مال اموالی که دارید اگه در زمان حیاتتون درست استفاده نکنید، ای بسا اینطوری شما از دنیا میری، بعد این ورثه میان، شما در راه حلالش استفاده نکردی، اونا میان در راه حرامش استفاده میکنن، تو در راه درست استفاده نکردی، اونا در راه نادرست میخورن و فلان. حسرت بزرگیه که ای کاش من از این مال و اموالم برای آخرتم یه کاری میکردم. بنای خیری مشارکت میکردم تو بیمارستانی، ساخت بیمارستانی، کتابخونه‌ای، رسیدگی به نمیدونم ضعفایی، فقرایی. سلام علیکم. شما الان نگاه کنید فرهنگ وقف یه قدری آهنگش تو جامعه ما کند شده، در حالی که در گذشته خیلی خیلی زیاد بود، خیلی خیلی زیاد بود، حواسا جمع بود، موقوفه های مختلف و فلان و اینها. حتی من تو تاریخ یه وقتی میخوندم برای بعضی، برای حیوانات و نمیدونم الاغای از کار افتاده، استر و الاغ و چی و فلان، یه جاهایی رو مثلا وقف میکردن که از اینها نگهداری بشه، اله بشه، بله، تا این اندازه. به وقف و فرهنگ وقف توجه خیلی زیادی میشد در گذشته. طرف در زمان حیاتش وقف آقا این دوره مثلا که دیگه هیچ کم نمیتونست توش دخل و تصرف، الان خیلی خیلی کم شده، داره هی این آهنگ این کارها کنتر و کنتر میشه. اما اینکه ما در زمان حیاتمون فکری برای اونور بکنیم، در باز قبلا هم داشتیم که گاهی مثلا آیاتی داریم که ببینید آیات اینطوری هست. اولا یه آیه معروف این است که ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، اون چی که نزد شماست اینا از بین میره، اما اون که نزد خدا میره اونا همه باقیه. تو بعضی از آیات داریم که این چیزایی که شما میفرستید جلو جلو تو، که بعضی از مفسرین مثل علامه طباطبایی ازش تجسم اعمال در آوردن، تعبیرشون اینه، میگن این شما کار خیری که انجام میدید وقتی میدید دنیا، مثالشون اینه، میگن مثل این میمونه که شما مثلا اینجا هستید، خب تو مثلا فرض کنید یه شهرستان یه خونه خریدید، بعد برای اون خونه حالا تدریجا یه چیزایی میفرستی، یخچالی میفرستی، فرش میفرستی، تلویزیون میفرستی، نمیدونم امکانات زینه میفرستی، یواش 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 هر وقتم میری اونجا همینا هست، همینا هست. داستان اعمال خیر ما و قیامت یه چین داستانی است. یعنی این اعمالی که شما از اعمال خیری که انجام میدید، اینها وقتی میرید اونجا میبینی همه موجوده، همینا که فرستاده بودن. تازه حالا تو بعضی از آیات هست که با پاداش بیشتر و اجر بیشتر و چنین و چنان و فلان و اینها. این گونه عبارات و حالا در قرآن هم گفتم مواردی هست که فکر کنم یادم میاد، به هر حال تأکید بر این است که آقا در زمان حیاتتون یه فکری بکنید. بعضی گفتن اگر شما تو زمان حیاتتون مثلا فرض کن یه چیز اندکی حتی مثلا پسنداز بکنی، پسنداز به همین معنی که شما گفتم، خیلی خیلی بهتر از این است که بعد از مرگت حتی بازمانده ها بیان برات، مثلا خیلی بیشتر اون که خودت ذخیره کنی، خودت پسنداز بکنی. به هر حال خیلی مهمه توجه به این که در زمان حیاتمون، بعدم قبلا هم گفتم بازم میگم، این اعمال خیر رو آقا اگه میخوای که بعد خرجش نکن، اعمال خیری اگر انجام دادی خرجش نباید کرد، خرابش نباید کرد. خرج کردنش اینه دیگه، یه کاری میکنه حالا تو بوق میکنه ای یانا من این کاری کنم، چی کار داری؟ نه بذار باشه واسه اون روز بیکسی، خرج نباید کرد. فا این نکم و تقدم من خیرن، اون چی که از خیر تو پیشا پیش میفرستی مقدم میداری یبقى لك ذخره، اون برا تو باقی میمونه. و ما تؤخره، اون چی رو که تأخیر میکنی، تأخیر میاندازی، مؤخر میداری، اون خیرش برای غیر توه، برای تو نیست. و احذر صحابت من یفیل و رعیه. یفیلو یعنی چی؟ فیل و رعی یعنی سوس رعی. فیل و رعی کجا داشتیم؟ الان به شما میگم. توی حتی من هم اینجور نیست که حافظم خیلی قوی باشه ها، من اینو نگاه کردم اینو داشتیم، اینایی که داشتیم و اینو میفهم، ولی کجا داشتیم و اینجور نبودی که همین الان این که دارم میگم، ولی نگاه کردم پیدا کردم کجا داشتیم. الان به شما میگم، توی عرض کنم خدمه شما که نامه حضرت امیر به ابن عباس صفحه 47 رو بیارید، اگه میخوای صفحه 47 رو بیارید، آخر نامه میگه فر به ابل عباس رحمت خدا بر تو، اربرم باز چندی معنی براش، دو تا معنی حداقل گفتیم، رحمک الله فی ناجر و علی لسانی که باید که من خیرن و شرن فانا شریکان. بعد نگاه و کن اند سال زنی بک و لا یفیلن رعیفیک، مبادا من لا یفیل همینه ولا من نسبت به تو حسن زن دارم، لا یفیلن رعیفیک، یه جور نکن که رأی من نظر تو در مورد تو سست بشه ضعیف بشه. اونجا وقتی اینو توضیح، اونجا توضیح لغوی دادم که فیله، فیله است در اصل، فیله رجل از فیله، یعنی اون مرد سست رأی شد، توجه میکنی؟ به معنی خود فیل به معنی سستی و نادرست بودن و ایناست، به جمعش هم افیاله، افیال جمع فیل. لا یفیلن رعیفیک، ابن عباس اندیشه من، فکر من در مورد تو سوس نشه، یعنی رفتاری نکنی که من تو در نظر من اندسال زنی، من به تو حسن زن دارم، یه جور رفتار نکنی که من دوچار نظرم برگرده و مثلا در مورد تو نظرم تغییر بکن و اینا. این هم همینه. و هزار صحابت، صحابه هم که جمع صاحب، صحابه رو زیاد داشتیم، دوستی و فلان و اینها جمع صاحبه. و هزار صحابت من یفیل و رعیه، از دوستی با آدم سست رعی پرهیز کن، سست اندیشه، نه که کم خردن، کم فکر، کم چیزن، سست رایان، سست اندیشان. وحذر، پرهیز کن از چی؟ از مصاحبت دوستی با کی؟ با کسی که یفیل و رأیهو، رأیش سسته، سست رای، سست اندیشه است، فکرش ضعیفه، با اینو با این جماعت چیز نکن، دوستی نکن. و یونکر و عملو، به عملش زشته، ادامه اینجوری، یعنی پرهیز کن از مصاحبت با کسی که سست اندیشه است و عملش زشته، و یونکر و عملو. حالا اینم بذار یه پرانتز کوچولو بگم، آدم سست اندیشه، همین کم خرد و کم عقل و فلان اینا، من یادم ما دبستان که بودیم به سن شما قد نمیده، حالا شاید هم بعضی بزرگ نمیدونم، جالب بود تو دبستان تو کتابای درسی ما یه درسی بود، من از اون وقت یادم، به نام دوستی خاله خرسه، اصلا تو کتابای درسی بود اینا، یه آقا اونجا نوشته بود یه کسی با یه خرسی دوست میشه، برای این چقدر قشنگ تو ذهنا نگر میداره، بعد اینا با هم دوست میشن و فلان اینا، بالاخره با هم رفیق شدن، بعد خلاصه خرسه خوابش میگیره، مرده میشینه بالا سرش و اینها، خلاصه اینو وادش میزنه فلان میکنه تا این خواب بلند میشه، بعد حالا آقای خوابش میگیره، میگه خب من که مراقبت کردم فلان، من هم یه چرتی بهم میبایدن، میگیره میخوابه، حالا یه مگس میاد میشه رو صورت این خرسه، رد میره، این مگس میاد آخر سر خرسه کلافی یه سنگ گنده بر میداره میکوبه که مگس رو بکشه، توجه کنید، این دوستیه خاله خرسه، میگم این دوستیه، اما چون عقل نداره نگاه میزنه طرفو منفجرش میکنه. بعضی هم که بی فکرن، سست رأین، اندیشهشون معیوبه، اینا واقعا دوستیشون زیانباره، واقعا میخوان به آدم خیر برسونن شر میرسونن، ضرر میزنن، آی من از اینا لطمه دیدم، دوستانی که واقعا به من محبت، ولی بیچارم که گاهی وقتا گفتم تو رو قرآن کاری نکن، بذار اگه من گفتم چیز نکن، همین که من میگم این برای میخوام محبت کنم نابودم میکنم. آقا از آدم سوسرعی با اینا مصاحبت و دوستی نه، اینا میخوانم خیر برسوننم. بیان کر و عملو، اون کسی که عملش زشته از اینا با اینو پرهیز کن از مصاحبت و دوستی با اینا. چرا؟ چون فعن صاحبه معتبرون به صاحبه، چون یار را با یار توان سنجید، ان صاحبه معتبرون به صاحبه. اینا این مثل شده ها، این الان مسئله، فعن صاحبه معتبرون به صاحبه. گاهی اینجوری میگن اعتبر و صاحبه به صاحب، یادتون یه وقتی این میگفتم گفتم یار را با یار توان سنجید، المرء یوزن و به خلیله، آدمی رو با دوستش میسنجن، وزن میکنن. تو اول بگو با چه کس زیستی که تا من بگویم که تو کیستی. یه چیزی من اینجا یادداشت کردم از پیغمبر خداست، میفهمد المرء علی دین خلیله، آدمی به دین روش دوستشه. فلینظر احدکم من یخالل، ببین پس نگاه کن ببین شما با چه کسانی دوستی میورزید، خیلی تأثیر داره. تو همین نهج البلاغه هم داشتیم در سفارش حضرت امیر به امام حسن مجتبی، یکی از سفارش حضرت این بود که قارن اهل الخیر تکن منهم، با اهل خیر به اونا نزدیک شو، قارن قرین شو، نزدیک شو، تو از اونا بشی، با اهل خیر و با اینا قاطی شو. و باین اهل شر تبن انهم، از اهل شر مباینت کن، دوری کن، که از اونا که اگه نکنی از اونا میشی. توجه میکنی؟ من یه چیزی تو پرانتز بگم، ببیشه که بعضی میگن ما نبودیم و نشنیدیم، فقط اشاره میکنم، در حد اشاره. من یه جلسه اینجا، حالا نمیم کی بود و اینها، در ارتباط با دوست مفصل صحبت کردم، همینها رو عباراتی از این قبیل و اینها آوردم و یه صحبتهایی کردم، حرفایی زدم، الان بنا ندارم بگم. بعد بخشای از اون صحبت ها تو این کتاب اسلام دین رحمت، بحث جاذبه اونجا آوردم، حالا اونایی که نبودید اون بحث جاذبه رو، چون من از این یه استفاده هایی کردم، توضیحاتی دادم، الان وقت نیست که مثلا بخوام برگم، بعدم درستم نیست، حالا بالاخره قبلا مفصل صحبت کردم تو کتاب، تو بحث جاذبه توضیح دادم، یه جلسه هم اینجا که بحث دوستی و فلان بود و اینا یه صحبت هایی کردم که از کام خدمت شما که نوریان مر نوریان را طالبم، ناریان مر ناریان را جاذبم، و از این صحبت ها و فلان و اینها. به هر حال بحث دوست و اینها که خیلی مهمه، خیلی مهمه. اون وقت به شما میگفتم، گفتم شما 3 تا 4 تا دوست صمیمی تو به من بگو، من 90% شخصیت شما رو میگم و درستم میگم، اون 10% هم به خاطر اینکه یک مسائل دیگه هم هست. بلا قضاوت آدم رو میخوایی در مورد من قضاوت، 4 تا رفیق صمیمی من بینید کیا هستن، خیلی مهمه. بعد یه نکته ای که من اونجا اون وقت صحبت میکردم، به ویژه این عزیزانی که مثلا بچه هاشون کوچیک و فلان و اینها، من اون وقت میگفتم، میگفتم به این بچه ها که بزرگ بشن شما حریفشون نمیشید، بزرگی نمیشه حریف شد، با این برو، خودم میدونم با کیت فلان کنم، مامان تو بس من نگو، بابا تو به من فلان نکن، دیگه بزرگ شدن و داستان دارن. ولی تو بچگی اگر شما تو همون دوران بچگی اینا رو شما راحت میتونی کنترل کنی و هدایت کنی و راهنمایی کنی، بچه هایی که نگاه کنی تو این همسایه ها، تو این فامیل، تو این دوست، تو این آشنا، اینایی که خانواده درست درمونن، اینایی که خانواده اصیلن، اینایی که به اصطلاح رعایت میکنن اصولی رو، خطوطی رو، حدودی رو، خب اونجا شما میتونی که بعضی هم میبینی نه اوضاع در به داغونی دارن، خیلی راحت میتونی بچه رو از بچگی یواش یواش بر بدی با اینا، با این بچه هایی که خودت میپسندی و به نظرت درستن و فلان، با اینا بزرگ بشن، با اینا نشست و برخاست کنن، با اینا شادی کنن، با اینا بازی کنن، با اینا رفت و آمد کنن، بیان برن، اونجا بچه هم مخالفتی نمیکنه، نمیتونن بکنه. ولی ماها گاهی وقتا این بستر مهم و زمینه مهم رو رها میکنیم، چون خطری هم احساس نمیکنیم، هیچ اتفاقی هم الان نیفتاده. بعد که حالا بچه بزرگ شده 16 سال 17 یواش شده، ای وای آقا فلانی ما چیکار کنیم؟ تو بچه دوست خیلی مهمه، خیلی مهم. این یفه میبینی با یک 7-8 تا 15 تا بچه‌ای داره بزرگ میشه که اینا آدمای درست درمون، حرف زدنشون، رفتارشون، ادبشون، اخلاقشون اصلا گاهی وقتا میبینه خود این بچه‌ها یه کاستی داره اونا جبران میکنن. بعد بزرگ میشه دیگه این نگرانی هایی که الان ما داریم نداریم. آی سیگار نکشه، آی این حرفا نیستن، آی نمیدونم فلان نکنه، آی این کارو نکنه. بستر توی بستر ماها گاهی وقتا این زمینه مهم رو میام رها کنم، چون خطر بچه هست بالاخره داره حرف گوش میکنه و فلان و اینا، رها میکنیم. بعد بچه که حالا شده 15 سال 16 سال 17 سال 18 یه رفتارهایی میبینیم، نگرانی های ایجاد میشه، آخه چیکار کنم؟ چون بعد مگه به این راحتی میشه بچه رو چیز کرد؟ قبول نمیکنه، نه پدر رو قبول، نه مادر رو، نه مشاور رو، نه فلان رو. دوست خیلی مهمه و بهترین زمان دوست برگزیدن هم برای بچه همین دوران کودکیه که اینا با هم بزرگ شن و بعد ببینید چقدر آدم راحته. ماها به اینجا بینا این نصفه این صاحبه معتبرون به صاحبه، یار را تعبیر دقیقش اینه ها، ببینید یار را با یار توان سنجی، معتبرون یعنی سنجیدن، معتبرون می سنجن. حال اینجا نوشته شناخته می شود و فلان، تعبیر درستی نیست، تعبیر درست همینه، یعنی گفتم اعتبر و صاحب به صاحب، یار را با یار توان سنجید، اصلا وسیله سنجشه، وسیله سنجش آدم ها. تو خواهد اون وقت باز می گفتم ببخشی فقط این اشاره کنم علامت دارم، گفتم مثلا یه کسی اومده خواستگاری دخترتون مثلا، آقا ما از کجا بدونیم و فلان اینا، یکی از بهترین راشنه اون آدمی که اومده چهار تا رفیقش من کیا هست، رفیقای صمیمی ها، همکار نمیگم ها، همکار ناگزیر طرف با بعضی توی محیط کاری، نه با اونایی که قاطی رفیقه، با هم سینما میرن، با هم تئاتر میرن، با هم گردش میرن، با هم مجلس میرن، جایی میرن، اونا اینا کیا هست؟ اگه دیدی آدمای در به داغونی هن رو اون باید شک کنی، به این راحتی نباید چیز کنی. و بعدم میگم اون بحث جاذبه منو برید بخونید، چون اونجا توضیحاتی دادم تو کتاب، لطفا برید بخونید. یا هم که اون بحثی که راجع به دوست داشتم، فکر کنم مال همون کتاب اولین کتاب بود و سال اول و فلان اینا، ترم اول اونجا فکر کنم راجع به این دوستی و اینها به هر حال یه حرفایی زدم، بحث جاذبه رو اونجا مطرح کردم. از دل این جاذبه اون وقت چون چیزایی در میاد، مسائلی در میاد، و حالا بگذاریم. آقا فعن از صاحبه چرا این کارو بکنی؟ آقای حارث همدانی، وحذر صحابت من یفیل و رعیه و یونکر و عمله، از مصاحبت با آدمی که سوس رعیه و عملش زشته پرهیز کن. چرا؟ چون فعن از صاحبه معتبرون به صاحبه، یار رو با یار میسنجن، دوست رو با دوست میسنجن. وسکن الامصار الازام فإنها جماع المسلمين واحذر منازل الغفلة والجفاء وقلة الأعوان على طاعة الله. تو شهرهای بزرگ چیز کن، سکونت کن، بس کن الامصار الازام. امصار جمع چیه؟ مصر، مصر یعنی شهر. مصر چی بود؟ بحث شطوره بود و فرزندش، بحث این بود که حضرت میگه که شیر رو چیز نکن، کامل ندوشی که بعد بچه گشنه بمونه. اینا مصر گفتیم به معنی دوشیدن شیر به طور کامله، مصر. اما این جمع مصره، مصر یعنی شهر. امصار الازام شهرهای بزرگ، وس کن سکونت کن، وس کن الامصار الازام فإنها جماع المسلمین. چرا؟ چون اونجا محل اجتماع مسلمینه. این جماع اینجا معنی وصفی داره، اینجور مواقع، این محل اجتماع اینجور. فإنها جماع المسلمین. تو کجا سکونت کن؟ تو شهرهای بزرگ. تو چرا میگن؟ دلیلش ظاهرا روشنه، دلیلش اینه که هر چقدر آدم تو محیط‌های، ببین هر چقدر محیط‌ها کوچیک، فضاها بسته، رشد ضعیف‌تر، توجه می‌کنی اصلا افق دید می‌بینی که، یعنی فکر کنم یک کسی توی دهات یه گوشه نشسته، این تو شهر هاست که تحولات رو میبینه، دگرگونی ها رو میبینه، پیشرفت ها رو میبینه. عرض کنم خدمت شما که بعد اصلا ذهنش متناسب، اگه قرار چاراندیشی کنه بعد مسائل رو کلان ببینه، خرد و ریز و جزئی نبینه مثل بعضی که الان حالا بلا. به هر حال شهرهای بزرگ هستن که این اتفاقهای بزرگ، دگرگونی ها، پیشرفت های عظیم علمی، نمیدونم همه این اونجا هاست دیگه. وسکن الامصار العظام فانها جماع المسلمین واحذر منازل الغفله والجفا، از منزل های غفلت و جفا، دیگه اینو روشنه، از منزل های غفلت و جفا، ستم و از این جور چیزا پرهیز کن، و نیز از چیز و از قلت الاعوان علی طاعت الله، کمی یاران برای بسیار اطاعت، یعنی تا میتونید که تا میتونید اعوان الله رو چیکار بکنید، زیاد و زیادتر بکنید، تا میتونید که در حقیقت مجتمعاتتون رو، جمعیتاتون رو، آدماتون رو زیاد بکنید برای طاعت الهی. و قلت الاعوان یعنی و قلت الاعوان یعنی چی؟ یعنی و وحزه، اون وحزر عطف به اینجا هم هست، و پرهیز کن از اینکه کمی اندک بودن یاران برای طاعت و بندگی خدا، یعنی سعی کنید که اطاعت کنندگان الهی رو تا اونجایی که میتونید بیشتر و بیشتر بکنید، تو کاراتون، تو رفتارهای اجتماعیتون. مثالش مثلا همین نماز، نماز داری میخونی یه وقت دو نفر یه گوشه، آقا سعی کنید جمعیتاتون رو زیاد کنید، با هم بخونید، و در حقیقت یک رونقی، یک شوکتی در حقیقت به این فریضه الهی بدید، و یا مثلا مسائل دیگه. وقصر رأیک علی ما یعنیک و ایاک و مقاعد الاسواق فانها محاضر الشیطان و معاریز الفتن و اکثر ان تنظر الی من فضلت علی فان ذلک من ابواب الشر. چقدر زیباست به خدا. اولا ما یعنیک اینجا ریشش انایه، انا و عنایت، اینا ریششه. انا اصلش یعنی قصد چیزی کردن، عنایت کردن، آقا عنایت کن، نه نمیگن همین انایه است دیگه، این توجه کن، در اصل یعنی انایه و عنایت یعنی قصد چیزی کردن، قصد چیزی رو کردن. خب ما یعنی اون چیزی که تو رو قصد تو رو میکنه، نگاه کن، اون چیزی که تو رو قصد میکند، معنی اول دارم تحت اللفظی و لغویش رو میگم، ما یعنی اون چیزی که تو رو قصد میکنه، یعنی منظور چی میشه؟ یعنی اموری که تو مربوطه، تو رو قصد میکنه، یعنی اموری که تو مربوطه. وقت مالا یعنی یعنی چی؟ ما مالا یعنی رو قرار، یعنی چیزی که به تو مربوط نمیشه، مالا یعنی اموری که انسان مربوط نمیشه، مالا یعنی گاهی داریم، مالا یعنی اون چیزی که انسان مربوط نمیشه، ما یعنی اونی که به انسان مربوط میشه. خب حالا یه حدیث رو نگاه کنی، وقت داشتیم قبلا، حالا این رو یه دونه رو پیغمبر خدا میفهمد من حسن اسلام المرعه، از نشونه های خوب بودن اسلام یه آدم و مسلمان بودن یه آدم میدونی چیه؟ ترکه ما لا یعنیه، ترکه اون چیزی که بهش مربوطی نداره، بهش مربوط نمیشه، ترکه ما لا یعنیه، ترکد اون چیزی که مربوط نمیشه. آقا در اونی که تو مربوط نمیشه چرا دخالت میکنی؟ چرا تو هر چیزی میخوای دخالت کنی؟ چرا تو هر چیزی میخوای وارد بشی؟ حالا تو چه؟ بشین سر جات، تو حریم خودت، مقوله خودت، کار خودت، تخصص خودت، تو اون مقوله وارد شو، حرف بزن. چرا تو هر چیزی وارد میشی؟ چرا خودتو ضایع میکنی؟ آی دلم میخواست میتونستم نترسم از شما مصداقی صحبت بکنم، به خدا، ولی ازتون میترسم، من هنوز از شما میترسم. ها این که گفتم برای شما بهار جلد 1 صفحه 216، بهار الانوار جلد 1 صفحه 216، جان من بگیرید، نذارید من زیاد چی ببین دارم میگم. ببین از من اولا دارم حدیث رو میگم، حدیث داره میمن حسن اسلام المرئه، از حسن یعنی نشونه های خوبی اسلام یه آدم، میخوای بدونی طرف مسلمان خوبیه یا نه، یکیش اینه ترکهو مالا یعنیه، ترک کردن اون چیزی که بهش مربوط نمیشه. تو هر چیزی وارد نشو، تو هر چیزی نظر نده، تو هر چیزی تو بابا بشین سر جات. حالا بگذاریم، خیلی این جملات زیباست. آقا من کارم قلمرو کاری من خودم، آقا چی تو معقوله خب حرف بزنم؟ یه معقولایی به من تو هر چیز من نیست اصلا، نه ربطی به من داره، نه تواناییشو دارم، نه تخصصشو دارم، نه علم. خب به من چه؟ من نباید وارد بشم، بذار اونایی که اهل اون قصه هم حرف بزنن. تو چه حرف میزنی؟ ببین چقدر بعضیا تو جامعه ما از همین اصول اولیه دارن تخطی میکنن. حالا وقص و رأیه که الان ما یعنی آقا رأی تو اندیشه تو محدود کن به اون چیزی که به تو مربوط میشه، یعنی همین وقصر قصر کن، کوتاه کن، یعنی محدود کن، محدود کن به اونی که ما یعنی به تو مربوط میشه. اینا رو باید حفظ کرد به خدا. وقصر من الان همین الان دارم وقصر رأیه که الان ما یعنی، یا اون عبارت که من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه، ما از پیغمبر خداست، این هم از حضرت علی. یه ذره حریم ها رو بشناسیم، یه ذره حد خودمون رو بشناسیم، حدود خودمون رو بشناسیم، نذاریم بازیمون بدن. حالا وقص و رأی که علام یعنی اندیشه تو به اون چی که به تو مربوط میشه محدود کن، نرو تو هر حریمی، تو هر حوزه ای، تو هر قلم رو بی. بعد و ایاک و مقاعد الاسواق. مقاعد جمع مقعده، مقعد یعنی محل جلوس، یکی از معانیش حداقل اینه، محل جلوس. ایاک و مقاعد اسواق جمع سوق، سوق یعنی بازار. ایاک و مقاعد الاسواق یعنی از این ظاهراً، البته الان هم اینجور هست دیگه، ظاهرا مثلا در گذشته تو این بازارها و فلان یک جاهایی بوده مثلا چجوری بگم، مثلا حالت صندلی مانند یا دکه مانند چه میدونم، می اومدن اونجا میشستن تو بازار و فلان و اینها. حالا الان توضیحشو میده حضرت، میفهمد که از نشستن تو این ایاک و مقاعد الاس، از نشستن تو این جاها تو بازارها، از این تو این دکه ها و تو این هم جاهای محل جلوس و اینا تو بازارها چیکار کن؟ پرهیز کن. ایاک و مقاعد الاسواق، از نشستن در این دکه های بازار مثلا اینجوری پرهیز کن. چرا؟ چون فإنها محاضر الشیطان. ظاهرا اینجوری بود، البته الان هم گفتم هست دیگه، یه عده میرن میشنن قصدشون با تجارت و کاسبی و اینها نیست، میرفتن اونجا میشستن مثلا چرت و پرت میگفتن، نمیدونم وقت تلف میکردن، نمیدونم چه میکردن و فلان و اینها. بعضی ها میشینن نمیدونم حالا نگاه این وره فلان کنن، اون وره چکار کنن، به این متلک بندازن، به اون فلان بکنن. فإنها محاضرش، اونجا محضر شیطانه، محاضر جمع محضر، اونجا در حقیقت محضر شیطانه اون مقاعد الاسواق، و معاریز الفتنه، و محل عرضه شدن فتنه هاست، فتنه ها خلاصه از اونجا برمیخیزه. و معاریز الفتن، معاریز رو براش دو تا معنی حداقل کردن، یه معناش همینه، یعنی محل عرضه شدن و عرضه شدن و عرضه کردن و از این حرفا، معاریز الفتن محل عرضه شدن فتنه ها یه چنین چیزی. اما یه معنایی هم بعضی از لغویین کردن، میگن معاریز جمع معرازه، معراز دقت کنید به تیرهایی میگن، به تیری میگن که پر نداره. بعد معراز و همین سادزاد تیرهایی رو میگفتن که پر نداشت، تش پر نداشت، بعد خود تیره هم وسطش یه مقدار چیز بود، عریض بود، به همین جهت هم معراز و میگفتن و جمعش معاریز، وسطش این ور اونورش یه ذره باریک بود ولی وسطش عریض بود. خب اون تیرایی که پر داشت اونا برای این بود که قشنگ به هدف بزنن و قصدشون این بود که طرف رو بکشن، نشونه گیری میکردن، اون پر و اینا هم باعث میشد که، و بعد هم تیره این نبود که مثلا وسطش نمیم عریض باشه و پهن باشه، قصدشون هلاکت بود، میخواستن یکی رو بکشن، با اون تیر که حالا واژه های گوناگونی هم براش داریم میزدن طرف رو میکشتن. اما یه وقت میخواستن طرف رو نمیخواستن بکشن، میخواستن از پا بندازن نه بکشن، میخواستن بزنن از کار بندازنش، از معاریض استفاده میکردن. این تیرایی که میخوردی اولا اینجور نبود با نوک بخو، چون پر نداشت، اینجوری که نبود، میومد با پهناش میخورد به طرف، مثلا تو صورت طرف میخورد، اینو مینداختش. قصدشون کشتن نبود. اگر معاریض الفتن رو به این معنا بگیریم، یعنی تیرهای فتن، ببین معنیش تیر میشه، یعنی اونجا اون چیزا مقاعد الاسواق، همون دکه هایی که تو بازارها میذاشتن و میشستن و اینا، اونجا محل حضور شیطانه و معاریض الفتنه، یعنی تیرهای فتنه از اونجا برمیخیزه. اینم یه معنیشه. میتونید پس بگید محل عرضه فتنه است، محل عرضه شدن فتنه، میتونید بگید که محل تیرهای فتنه است. تیر به معنای جمع معراض با این توضیحی که دادم. خب و اکثر ان تنظر الی، اینو من یه ذره میخوام یه ذره توضیح بدم، خیلی از اونایی است که اولا معنی تحت لفظیش، اکثر ان تنظر الی من فضلت علی، آقا بیشتر نگاه کن به اون کسی که تو به اون فضیلت داده شدی، برتری داده شدی. این فان ذلک من ابواب، یکی از ابواب شکر اینه. آقا چقدر در تعالیم بعضی مسخره میکنن، ولی اینا این صحبت از تعمیره. نه موارد دیگه هم داریم که حالا شاید اینجا داشته باشن، دارم یکی شاید دقیقا. به ما آموزش دادن بزرگواران، به ما گفتن که تو مسائل مادی، قبلا هم البته گفتم، به پایین تر از خودتون نگاه کنید، تو مسائل معنوی به بالاتر از خودتون نگاه کنید، تو مسائل معنوی و روحانی و عرفانی و نمیدونم معرفتی به بالاتر از خودت نگاه کن، تو مسائل مادی به پایین از خودت نگاه کن. مال ما برعکسه، ما تو مسائل معنوی و معرفتی و نمیدونم مسائل انسانی و معمولا به پایین تر از خودمون نگاه میکنیم، تو مسائل مادی به بالاتر از خودمون نگاه میکنیم. یه عکسی برای من یه کسی فرستاده بود تو این تلگرام و اینا، یه بنده خدایی اخیرا یه عکسی فرستاده بود که یه ماشینی از این ماشینای خیلی خیلی گران قیمت، شاید هنوز پاک نکرده باشم احتمالاً، حالا ماشین از این ماشینای خیلی گران قیمت، رنگش از این رنگای عجیبه، بعد این اومده جلوی یه خونه ای میخواد وارد خونه بشه که رنگ خونه با رنگ ماشین سته، بعد نوشته بود که نگاه بعضی یا ما دلمون خوشه که طرف نمیره، که ما کیفمون مثلا با نمیدونم لباسمون سته، اینا نگاه کن خونه شون با ماشینشون رنگشون مثلا نگاه کن فلانه. بعد من البته براش نوشتم گفتم که خوب نیست به این چیزا حسرت بخوریم، حسرت به اینا آخه که چی، حال مثلا این خاله که چی، مثلا والا این نیست که ما گفت مثلا دستش نمیرسه و فلان میکنین، این حرفا هم نیست واقعا، که چی حالا ما تو مسائل مادی اینا رو میگن. سعدی توی چیز میگه، گلستانش میگه، میگه در نمیدونم مسجد دمشق نم اونجا رفته بودم، خلاصه کفشمو گم کردم و هر چی دنبال کفش، وای ناراحت بودم یکی دیدم پا نداشت، دنبال آی کفش نداشتم، میخواست بذار تو سر خودم کفشم گم، والا دیدم یکی پا نداره. بابا الحمدلله سالمیم، داریم زندگی میکنیم فلان اینا، اینقدر هست. همین الان داشتم میومدم دیدم یک جمعیت عظیم از طرف مترو من میام، خیلی زیاد دیدیم دارن میان جلو من، اینجا هر ازگاهی میان جمع میشن و بعد از یکی رو جریان نگاه از اصفهان داریم میان، قصه چی آقا چند ماست، بعد سر و وضع رو نگاه میکنم مشخص بود طبقه مظلوم، طبقه محروم، طبقه واقعا ستم، اصلا نگاه میکردی لازمش توضیح بدن، هر چی یه بغل، هر کی یه بخچه، یه کیفی، یه چیزی گرفته از اصفهان گفت کوبیدن اومدن. بعد من گفتم که چی گو آقا، نه من مال کجا، حقوقمون و فلانمون و بهمانمون و چند ماه فلان. بعد گفتم بار اول، گفت نه آقا بارها، گفتم چی میگن، هر بار یه چیزی، ولی خب دیگه بعضی گرفتار نون شبن، بعضی گرفتارن. بعد ماها مثلا میشیم یه قصه هایی میخوریم سریع، ای چرا فلانی اون بیشتر داره، داره که داره که چی، تو مسئله معنوی اون وقت چی؟ اونجا طرف میبینی که گناه میکنه، مدل به مدل بعد میگه آقا این چه وضعشه، میگه وای وا با مال ما که چیزی نیست، ببین مردم چی کارا میکنن، ببین چی کار حالا ما میکنن والا. تو اونجا نمیان بگیم که آقا تو همین مردمی که با ما زندگی میکنن بعضی چه قله هایی رو فتح کردن، بعضی با ما دارن زندگی میکنن، چقدر بالا هن، چقدر روش دارن، چقدر از همه جهت. بابا اونا رو ببین، قصه بخور، حسرت بخور، قبطه بخور، خدای چرا من نتونم، چرا من عقبم، چرا من در بداغونم، چرا من بیچاره شدم. اونا رو نمیدین از فلانی نگاه، خونش رو نگاه، گایم بعضی شوهره خاک تو سر بیارزد که نگاه کن اون اونجوری، من بدبخ اینجوری، اون خونش 200 متره، مال ما مثلا 60 متره مثلا ها. بعضی دیدی ای شوهره از را میرسه خاک تو سرت، اومدی بیارزه، اومدی تخمه، اومدی بابا اونم تو تلاشه چه کرده، زندگی تو بکن. به ما گفتن که تو مسائل مادی، حالا یه دونه اینجا براتون بخونم، این از پیغمبر خداست، آدرس هم بگم، بهار جلد 74 صفحه 74، بهار جلد 74 صفحه. انظر الی من هو تحتک ولا تنظر الی من هو فوقک فانه اجدر الا تزدری نعمت الله علیک. به پایین تر از خودت نگاه کن، تو مسائل مادی ها به بالاتر از خودت نگاه نکن، که این سبب میشه به نعمتهای پروردگار اعتراض نکنی، نعمتهای خدا رو چیز نکنی. این بهار جلد 74 صفحه 74، از این عبارت ها زیاد داریم. تو مسائل مادی اینقدر خود زندگی رو بر خودمون خراب و حرام نکنیم، قصه‌مون قبطه‌مون برای این مسائلی باشه که تو مسائل علمی، تو مسائل کمالات انسانی، تو فضائل اخلاقی، بعضی ببین چقدر عالین، چقدر خوبن. و اکثر ان تنظر الى من فضلت، بیشتر نگاهت بیشتر به اون کسانی باشی که فضلت، تفضیل داده شدی به او، برتری داده شدی به او، که فان ذلک، این کار، توجه به این قصه، من ابواب شکر، این یکی از ابواب شکر، یکی از درهای در حقیقت شکرگزاری از پروردگاره. ولا تسافر فی یوم جمعه، ولا تسافر فی یوم جمعه حتی تشهد الصلاه الا فاصلا فی سبیل الله او فی امر تؤذر به. جمعه مسافرت نکن تا بتونی تو نماز حاضر بشی، مگر اینکه مسافر باشی یا یه عذری داشته باشی. خلاصه اینو حالا ولا تسافر فی یوم جمعه، روز جمعه مسافر، حتی امکان روز جمعه مسافرت نکن. حتی تشهد الصلاه، تشهد چیه؟ حاضر شدن، شهادت، حاضر، ناظر، اصلا معنی شهادت اینه دیگه، حاضر و ناظر اینا، تو شاهد حاضر بشی تو نماز، الا فاصلا فی سبیل الله، مگه اینکه مسافر باشی، او فی امر، تو امری که تو عذر بهی، معذور باشی به واسطه اون امر، یعنی عذر داشته باشی. فاصلا هم به معنی فاصل از فصل، فصل یعنی جدائی، توجه میکنید، فاصل فصل یعنی جدائی فصل. بعد اینجا که فاصلن فی سبیل الله، به کسی که مسافرت میکنه، توجه میکنید، سفر میکنه، اون داره در حقیقت از شهرش، از اون محلش، وطنش داره چی میشه؟ داره جدا میشه، جدا میشه و اینا. لذا فاصلن اینجا مثل مثلا سافرنه، مثلا متوجه اید؟ الا فاصلا فی سبیل الله، مگه اینکه به خاطر خدا داری سفر میکنی، جدا میشی، جایی میری، منظور اینها جدا میشه و جایی میره اینا، یا یه کاری که یه مسئلهی که تو ذرو بهی، معذوری تو بهی به واسطه اون کار. حالا زیاد روش چیز نمی کنم، آقا یه ذر توضیح نمیدم، بگذاریم، وقتم کمه. و اتل و اتل الله فی جمعی امورک، تو همه کارهای طاعت خدا رو بکن. فان طاعت الله فاضلتون علی ما سواها، آقا طاعت خدا بر همه چیز فضیلت داره، تو همه کارها اطاعت الله، خدا رو اطاعت کن تو فی جمیع اموره، تو همه کارهات، که فان طاعت الله فاضلتون علی ما سواها، سوا یعنی غیر، سواها غیر اون، غیر چی؟ غیر طاعت الله، فاضلتون برتری داره به ما سوای طاعت خدا، بر هر چیزی غیر طاعت خدا باشه. فان طاعت الله فاضلتون علی ما سواه، بر هر چیزی چی داره؟ برتری داره. و خادع نفسک فی العبادت ورفق بها ولا تقهرها و خذ عفوها و نشاطها. سری میگم که میخوام یکی دو تا آخه اینجا نکته است، میخوام برسه، حیفه قصد هم دارید میشید. ولی این سری بگم برسیم. آقا نفس تو گول بزن، خادع، خدعه ببرز، گول بزن. تو چی؟ تو عبادت کردن. تو عبادت نفس تو گول بزن. چجوری گولش بزنم؟ اینجوری خودش داره میگه. فرفق به ها، با رفق به اون، با رفق ورزیدن، یعنی با ملایمت باش رفتار کن تو عبادت ها. نگاه، ورفق به ها رفق، یعنی باش مدارا کن، باش با نرمی رفتار کن. ولا تقهر ها، سخت نگیر، قهر نکن بر اون، فلان نکن با تو، یعنی اینجوری رامش کن نفست رو. در چی؟ در اطاعت کردن. گولش بزن آروم آروم، آروم آروم، با نرمش، با رفق. ولا تقهر ها، با قهر و اینها نباشه. و خود اف بها و نشاطها ها، با نشاط باشه این عبادتی که انجام میدی، تو هم با نشاط باشه. و اف بها رو میگم یعنی چی الان میگم، ولی بیان کلیش اینه که تو عبادت، آقا دقت کنید، اینا درسای مهمه، سخت نه، بعضی ها واقعا بلد نیستن. گاهی وقتا مثلا شما، این خیلی نکته های لطیفیست، بچه تو خانواده شما نگاه میکنیم این خیلی مثلا تو یه امر عبادی ها خوشحال نشید، مدیریت بکنید، بعد مدیریت کرد. این شتابش رو نگاه نکن، ببین به سنش میخوره این رفتارها، به عقلش میخوره، به فهمش میخوره، به دانشتاش میخوره. اگه نمیخوریم بعدن از اون ور میزنه، خرابکاری میکنه. بعد مدیریت کرد. حالا اونا رو بلکن خودمون، خاد نفسکه فی العباده، تو عبادت کردن باید نفس و گول زد. چجوری؟ باید با این نفسه یه ذر راه اومد، با نرمش، سختگیری بهش نباید کرد. تو بعضی روایات داره، من یکیش اینجا نوشتم که در کافی از پیغمبر خدا، پیغمبر خدا میفهمد انا للقلوب اقبالا و ادبارا، برای دلها گاهی اقبال است گاهی ادبار است. یعنی باید وقت زهر آدم سرحاله. اقبال قلوب یعنی خلاصه بشر داره یک بساطتی است، یک انبساط خاطری است، گاهی وقتا هم دچار یک قبض وجودی هست. خب میگه اون وقت که فیضا اقبلت، وقتی اون بساطت هست، وقتی اون خلاصه آمادگی هست و نشاط روحی هست و اینا، فتنفلو، به نوافل بپردازید، نوافل رو اینا انجام بدید، کارهای مصحبی، عبادتهای مصحبی بخون، اینو بخون، اون دورا رو، این زیارت نا، این فلا. اما ازا ادبرت، وقتی ادبرت پشت کرده دله، یعنی دله الان دچار انقبازه، آمادگی نداره، فعلیکم بالفریضه، فقط به واجبات بسنده کنید، یه ذره اونورتر نرید. پیغمبر خدا داره به ما آموزش میده. حوصله دعا ندارم، زورکی نرو بشین، چه لزومی داره از اول تا آخر بشینم علاوه آخر گفتن ثواب داره، حالا به خاطر ثوابش علاوه رقم این که اون طرف نه آمادگیش رو نه حالش رو داره، خرابتر میکنه. این رفق با نفس نیست، این خاد نفسک نیست. خاد نفسک گول زدن نفس نیست که باش یه ذره باش را بیا، با نرمی فلان، سخت نگیر بهش. آقا یه وقتی فقط به واجبات ادامه نده، زیادش نکن، هیچی نمیخوان از تو. یه وقت هم حال داری واقعا، حالو بشین قرآن بخون، دعا بخون، حال کن، صفا کن، کیف کن، با حال باشه، با رضا باشه، با رغبت باشه. بعضی فکر من واجبه، مثلا طرف دعای کمیلو میخواد از اول تا آخر. حالا آقا اون وقتی که، یه وقتی تو این حالت مساعد نیست، حالا لازم نیست که تمامشو، فقراتشو مثلا بسنده کن. خوز افوه ها، اف یه معناش میدونید چیه؟ توی قرآن داریم که میگوید که یه اصلانه که ما بازهایی مفهوم قلل اف، اف اونجا میدونید چی معنی میکنم؟ میگن زیادت چیزی، اضافه چیزی. یه معنای اف، اضافه چیزی، زیادت چیزی رو میگن اف. مثالش همین آیه که الان خوندم، یه اصلانه که ما یون فقون پیغم از تو سوال میکنن از چی انفاق کنن؟ قلل عف، میه بگو زیادت، اضافه بر اون چیزی که داری از اون انفاق بکن. لذا بعضی این خوز افوه ها رو میدونی معنی چی هستن؟ زیادت، یعنی تطبیق دادن با اوقات فراغت هستن همین افوه ها رو. ها میگه که برگزین این عبادت ها رو در کی؟ در زمان عفوش، یعنی اون وقتی که یه اوقات فراغتی، یه فرصت هایی که خلاصه فراغتی هست و نشاطی هست، شادابی هست، نشاطی وجود داره. توجه میکنید، برای مثال پیام امام، تفسیر پیام امام این خص عفوه ها رو اینجوری معنی کرده، میگه تطبیق داره با اوقات فراغت با توجه به معنی عفوی که براتون گفتم. ولی بیان کلیش این شد، خاد نفس کف العبادت، نفس تو در عبادت کردن گولش بزن. چجوری؟ ورفق با رفق با اون، مدارا کردن با اون، راه اومدن با اون، سخت نگرفتنش، ولا تقهرها، و خود عفو تو اوقات فراغت و زمانی که نشاطی هست، سبکبالی وجود داره. اینجوری من بارها گفتم، طرف میاد به من میگه که همین یه قلمو میگم، مثال های دیگر رو خودتون فکر کنید. طرف میاد آقا نماز شب چه جوریه فلان، یا طرف اومده میگم اگه مثلا بلند شدی قبل از نماز صبح، مثلا حالا نصف شب و فلان اینا، چیز کن دو رکعت مثل نماز صبح نماز شب، یه رکعت هم وتر و اینا، بعد خب چی بعد بخونم و فلان اینا، میگم همین عین نماز صبح بخون، بعد تو وتر هم مثلا بگو اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، مثلا بگو هذا مقامی، مثلا فلان و اینها، بگو اینجور فلان، دو سه تا کوتاه. آقا اون کتاب میگم اونو ولش کن، اگه از من میپرسی این کارو بکن، اگه اون کتاب برو اون کتابه. بابا اول بسم الله که اینجوری نمیکنه، طرف یه بار بلند میشه دیگه اصلا رها میکنه. باید آروم آروم، خیلی آروم، همین دو رکعت، یعنی نماز شب فوقش میشه 10 دقیقه، 10 دقیقه هم نمیشه، بخون بخواب، خیلی ثواب داره، خیلی. بعد یواش یواش یواش، حالا حتما 40 تا مؤمن رو نمیخواد، بگو اللهم اغفر للمؤمنین. بعد یواش یواش میبین اینا یواش یواش خودش اون ذوق رو پیدا میکنه، انقدر آدم رفتگان از دست داده، دوست داره اونها رو دعا کنه تو نماز، تو همون نصف شب بلند شه، اللهم اغفر فلانی، اللهم اغفر این یکی، اللهم اغفر اون یکی، اللهم اغفر فلان. آروم آروم، یواش یواش، نرم نرم. الا ما کان مکتوبن علیک من الفریضه، این همه عبارتیست که علامتون خوندم ها، مگر اون چیزی که واجب شده بر شما، الا ما کان مکتوبن علیک، مگر اون چیزی که مکتوبن یعنی فرض شده، واجب شده بر شما از واجبات، اون که واجبه اونو دیگه نمیتونی تو کوتاش کنی و نخونی و نمیدونم فلان، بگه حالا من حالم مساعد نیست. آخی به یکی گفتم تو نماز میخونی؟ گفت گاهی. گفتم گاهی یعنی چی؟ گفت یه هر وقت چیز کنم، هر وقت احتیاج داشته باشم. گفتم که از آخرین وقتی که احتیاج داشته به نماز چند وقت میگذره؟ گفت 6 ماه. 6 ماه پیش این احتیاج کرده؟ مسخره بازی که نیست. حالا هر وقت عشقم کشید؟ نه، میگه حالت مساعد نیست، بسنده کن به واجبات، اگه واجباتم رها کنی. الا ما کان مکتوبن علیک من الفریضه، اونی که مکتوب واجب شده به تو از واجبات و فرائض، اونو فانه لابد من قضائها و تعاهدها عند محلها، اونا رو ناگزیر از چی هستی؟ از به جا آوردنش و مراقبت کردن نزد محل. تعاهد یادتونه چی بود معنیش؟ تعاهد نعلین، یه معنیش تعاهد عهد و پیمان، اون رو رها کنید. داریم که روایت این بود که هنگامی که وارد مساجد میخواید بشید، تعاهدو نعالکم، یادتون میاد چیزی؟ یادتون اومد؟ وقتی میخواید وارد مسجد بشید، این کفشاتون یه وارسی بکنید، گل نباشه، کثیف نباشه، اونجوری نرید فلان اینا. تعاهدو نعالکم، تعاهد یه معناش یعنی وارسی کردن، بررسی کردن، مراقبت کردن، و اینجا به این معناست. فانه لابد من قضائها و تعاهدها عند محلها، که اونا کدوما؟ واجبات، اونا رو ناگزیر هست دید از بجا آوردنش و اینکه مراقبت بکنید. عند محلها یعنی زمانشون، وقتشون. دارم سریع رد میشم، میخوام یه نکته کوچولو هم اینجا بگم. و ایا که ان ینزل بک الموت و انت آبق من ربک، ایا که بترس از این که مرگت برسه در حالی که تو از پروردگار چی باشی؟ گریزان باشی، فراری باشی. آبق، ابقه، یعنی در حقیقت اصل معنیش ها اینجوری است، یعنی رفتن به حالت خشمه، اصل معنیش اینجوریه، با حالت قهر و با حالت خشم و با حالت فلا، ابقه اینه. مثالش هم همین آیه که الان خوندن، از ابقا الی الفلک المشحون. هنگامی که ابقا با حالت عادی نه، با حالت خشم و ناراحتی، حالا یه آیه هم تو قرآن داریم اینو تایید میکنه، این ابقه با حالت خشم و ناراحتیه. کجا؟ اونجا که میگه و زمنون ذهب مغاضبا، چون اونجا هم همینه دیگه، اونم یه تعبیر دیگر از همین قصد. اونجا میگه ذهب وقتی که یونس رفت مغاضبا حالت غضب، این هم همونه. اونجا میگه از ابقه معلوم رفتن عادی نیست، اون آیه داره بیان میکنه که این رفتن با حالت خشم بوده، خشم البته از مردم ها. به هر حال به معنای آبق یعنی کسی که گریزانه، حالا گریزان از مردم، گریزان از اینجا، گریزان از چی؟ گریزان از خدا. ایا که ان ینزل، بترس از این که مرگت برسه، و انت آبق و من رب، در حالی که از خدا چی هستی؟ فراری هستی، گریزان هستی. رجوع میکنی تو چه جوری؟ فی طلب دنیا، دنبال دنیا رفتی، از خدا روی برگردوندی، رفتی دنبال خدا، نکنه کسی مرگش اینجوری باشه، در حال از خدا روی برگردوندی در طلب دنیا، بعد یفت مرگش برسه. و ایا که و مصاحبت الفساق، از دوستی و مصاحبت با آدم های فاسق پرهیز کن، که فإن الشر به شر ملحق، شر به شر ملحق میشه. این هم تعبیر دیگه است از چیزها، از اون که از صاحبه، فإن صاحبه معتبران به صاحبه، شر به شر ملحق میشه، آدم بد با آدم بد ملحق میشه. و وقر الله و احبب احباءه، و وقر الله، خدا رو وقر از وقار، خدا رو گرامی بدار، خدا رو بزرگ بدار، و وقر الله، خدا رو گرامی بدار. اون هفته گفت، اون هفته بود یا هفته قبلش بود، گفتم گرامی داشتن خدا، گرامی داشتن دین خداست. گرامی داشتن خدا این است که هر چیز رو به اسم خدا به خورد ملت ندیم، به نام دین خدا به خورد ملت ندیم، یه ذره تحمل کنیم، یه ذره دقت کنیم، یه ذره درنگ کنیم، مطالعه کنیم، هر چیزی رو به نام خدا بیان نکنیم، به نام دین بیان نکنیم، خرافات و اینها رو رواج ندیم. حرفم میزنیم میگه که ای آقا مگه حالا چی میشه و فلان و اینها، این آقا نگو این حرفا چی داری میزنی، اینا دروغه، اینا غلطه، اینا فلانه، حالا مگه به کجای فلانه اینا. وقر الله، خدا رو گرامی، گرامی داشتن خدا، مطالبی که داریم به نام دین و به نام خدا و به نام اسلام و اینها بیان میکنیم، حتی امکان هر چقدر با مطالعه، هر چقدر من چند وقت پیش رفته بودم یه دونه، چند وقت پیش خیلی وقتم پیش نیست، همین جدیدن یه آقایی داشت صحبت میکرد، صحبت میکرد، میگفتش که داشت حالا با یه آب و تابی، میگفتش که معراج پیغمبر رو صحبت میکرد، میگفت در معراج پیغمبر، پیغمبر رفت و فلان، آقا یه زنانی رو دید که نمیدونم از موهاشون، بابا این داستان حکم حجاب مال مدینه است، آقا این چجور ممکنه؟ حالا اینا چی بمانن؟ گاره پیغمبر خودش تو معراج رفت و فلان، اینها چیز هم میکرده، میگو اینا آدرس اینجا، این حدیث، این کتاب فلان. بعد میگوتش که پیغمبر رفت تو چیز بهشت، و بعد تو بهشت جبرئیل برش خورما آورد و خلاصه از اون خورمای بهشتی خورد، و بعد این خورما خیلی خوب و فلان، خیلی فایده داره اینا. بعد که برگشت به، از معراج برگشت و فلان اینا، بعد رفت مثلا با حضرت خدیجه مثلا مباشرتی، نطفه حضرت فاطمه، بهشتی و خورما، و خواستم تو جلسه هم شلوغ از این چیزا جمعیتی، خواستم بلند شم، بعد گفتیم از بس گفتم بلش، جلسه همون شد، رفتم بهش گفتم که طاقت نیاوردم، گفتم ببخشید این که شما فرمودید که نمام اینجوری این داستان های که فلا اینا، گفتم ببخشید معراج چه سالی بوده؟ اول حواسش نه، گفتش که قول مشهور ده به سته، گفتم بله درست، من گفتم ده به سته، گفت قول دیگه، گفت البته اقوال دیگه هم از من، قول مشهور ده به سته، گفتم اینطوری بودم، گفتم ببخشید حضرت فاطمه کی به دنیا اومده؟ یه دفعه جا خورد، فهمید که بودم از افانه که به دنیا آمده، تو میگی ده به ست، اولا قول مشهور ده به ست درسته، بعضی هم مثل مثلا ابن هشام و اینا گفتن 12 بعثت و قول مشهور اینه. البته ایشون گفت 12 بعثت بعد از خروج از شبه ابی طالب و فلان. گفتیم بله قول مشهور اینه، البته قول 12 بعثت هم داریم، ولی خب باشه، همین که شما میگی، همین که شما میگی 10 بعثت، 5 بعثت که کسی نگفته، 4 بعثت که کسی نگفته، 10 بعثت. خیلی خوب، گفتم حضرت فاطمه کی به دنیا اومده؟ یه قول، قول 5 بعثت، قول مرحوم کلینی تو کافی، میدونیم کلینی تو کافی میگه 5 بعثت، چون میدونید حضرت زهرا میگن 18 ساله بود از دنیا رفت، 18 ساله بود از دنیا رفت، یعنی تولدش 5 بعثت، 5 بعثت تا 13 بعثت 8 سال، 10 سال مدینه 18 سال. این قول کلینیه. بعضی مثل شیخ طوسی گفتن دوم بعثت تو مصباح، میگه دوم، که بعضی که میگن حضرت زهرا وقتی 21 ساله بود و فلان اینا، اون قول چیه؟ دوم بعثت. خیلی خوب، اینا هیچ کدوم که با این نمیخوره، که شما که میگی که پیغمبر رفت خرما رو خورد و بعد اومد فلان کرد و اینها، خب این بعد حداقل، حداقل تو از اون میگی 10 بعثت، بعد این بعد طبق حرف خودت بعد بعد حداقل بشه 4 بعثت، چون همون لحظه هم که به دنیا نیومده ازدواج چیز کنم مثلا 9 ماه بعد فلان اینا. گفتم آقای بزرگوار یه ذره، نه زیاد، یه ذره فکر کنید حرف بزنید، یه ذره مطالعه دقت کنید. چه هرچی تو حدیث، گفتم آقا احادیث یعنی همین احادیث رو باید به قرآن، به تا، به اینا، به چیزا تطبیق داد، بررسی کرد، همینجوری گفت و فلان گفته به امان از این حرفا، این که نشد داست چیز که قرار باشه هرچی اومد فلان. شما یه ذره دقت، حالا من یه سرنخ دارم شما میدم، آقا من معراج، حالا فردا نگه یکی آقا معراج رو قبول نداره، معراج کی قبول نداره؟ میگم معراج قول خود آقایون مورخین، میگن یا 10 بعثت یا 12 بعثت. وقتی 10 بعثت 12 بعثت، بعد این مفادی که میان بیان میکنن ببین میخونه با آموزه های دینی ما، بعدش جور در نمیاد. بدون اینا رو بررسی کنیم، مطالعه کنیم. وقر الله، خدا گرامی داشتن خدا، یه معناش همینه بابا. دین خدا، وقتی به نام دین خدا، به نام خدا، به نام اسلام بیان، اینا رو یه ذره دقت کنیم، بررسی کنیم، ملاحظه کنیم، هر چیز رو بیان نکنیم. معذرت میخوام، تموم شد، میخواستم یه ذره. و احبب احبا، دوستان خدا رو دوست بدارید، احبب احبا، و احذر الغضب، از غضب، خشم و غضب پرهیز کنید، پرهیز کن، خطاب به همین چیزا، همین حارس هم دونی. و احبه به احباد، دوستان خدا رو دوست بدار، و احذر الغضب، از غضب و خشم پرهیز کن، فانه جندون عظیم، که این لشکر عظیمیست. از چی؟ از جنود ابلیس، من جنود ابلیسه. در یه جای دیگه هم داریم تو همین نهج البلاغه ظاهرن که میفهمد الهدت نوع من الجنون، اصلا این خشم و اینا گونه ای از جنون. لأن صاحبه های اندم، دلیلش چی؟ شاهدش چی؟ این که طرف بعدش پشیمون میشه، بعد از اینکه خشمه میگه ای عجب غلطی کنم، فعلم یندم، اگه پشیمون نشد فجنونه مستحکم، معلومه جنونش اساسیه، اصلا روانیه، بعد بده فلان. دلم میخواست راجب این غضبم یه چیزی بگم ولی خیلی دیر شد، نمیگم تا انشالله حالا هفته آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. صلواتی خط کنید.